بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدا را شاکرم که در این ماه مبارک توفیق داریم محضر شما باشیم و درباره قرآن گفتگو کنیم. میهمان امشب من آقای دکتر منصور میرحمدی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی هستند. آقای دکتر سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره را پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم جناب علی و بینندگان محترم برنامه دارم و در خدمت جناب علی هستم.
درود خدا بر شما. آقای دکتر میرحمدی، ما قرار است درباره مسئله قدرت در قرآن و به عبارت دیگری قدرت مشروع، قدرت نامشروع از نگاه قرآن خدمت شما گفتگو بکنیم. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو درباره این مسئله ببینیم و بشنویم و برگردیم گفتگومون رو آغاز بکنیم.
در خدمت شما هستم.
مفسران قرآن در تبیین رابطه دین و حکومت نظریات مختلف و گاه متضادی ارائه کردند. صادق بلعید، متفکر معاصر تونسی، در کتاب القرآن و تشریح با بیان چیرگی رنگ و بوی اخلاقی در آیات قرآن بر آن است که آیات قرآن ناظر به حوزه سیاست و مناسبات اجتماعی نیست و گرچه مفاهیمی از جمله حکم، سلطان و خلیفه در آن آمده، اما به ادعای وی این مفاهیم فاقد بعد سیاسی به معنای امروزین هستند. با این حال این دیدگاه با توجه به آیات متعدد قرآن درباره مفاهیمی از جمله اولوالامر، ولایت، اطاعت، قسط و جهاد و نیز اشاره به شؤون اجتماعی و سیاسی پیامبر در قرآن مورد نقد جدی مفسران و اندیشمندان معاصر مسلمان قرار گرفته است. در برابر چنین نگاهی افرادی چون مهدی بازرگان و محمد مجتهد شبستری وجود راهبردهای کلان سیاسی در قرآن را انکار نمی کنند و احکام قرآن کریم را تنها منحصر به حوزه خصوصی نمی دانند. اما در عین حال کتاب وحی را ارائه کننده نظام حکومتی نمی شناسند. چنان که مجتهد شبستری بران است که مسئله اصلی حکومت در قرآن عدالت است، نه ساختار حکومتی و چگونگی انتخاب حاکمان. این گروه از روشنفکران دینی برانند که بنابر آیاتی از قرآن مقام الهی پیامبر اکرم منحصر به رسالت و هدایت مردم شده است. با این حال توجه به تفسیر علامه طباطبایی از آیه 79 و 80 سوره نساء روشن می‌سازد که انحصار مقام پیامبر به هدایت مردم تنها تفسیر ممکن از عبارت ارسلناک للناس رسولا نیست. به باور علامه محمد حسین طباطبایی، وظیفه پیامبر ابلاغ رسالت و شأن و جایگاه او سیاست است، نکشاندن مردم به سوی بدی‌ها و منع آنها از خوبی‌ها. نظریه دیگر در این باره که آن را میتوان در آرا و اندیشه های محمد رشید رضا و سید محمد باقر صدر دنبال کرد، دین اسلام را برخوردار از شؤون و راهبردهای اجتماعی و سیاسی میداند و بر آن است که پاره ای از نظامات حکومتی در قرآن کریم بیان شده است. با این حال این گروه معتقدند قرآن کریم و متون دینی همه آنچه را که در اداره حکومت نیاز است تأمین نمی کند. در سوی دیگر چهره‌هایی همچون سید منیرالدین هاشمی از آمیختگی تام و تمام دین و سیاست سخن گفته و بر آنند که همه آنچه برای اداره حکومت مطلوب نیاز است، از جمله راهبردهای کلی، اصول، اهداف، برنامه‌ها و شیوه انتخاب حاکمان، همگی در قرآن کریم و متون دینی بیان شده و در این باره به آیاتی استناد جستند که حاکی از جامعیت، جهان شمولی و خاتمیت دین اسلام است. از جمله آیه 158 سوره اعراف که بر اساس آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری فرستاده شده به سوی همه مردمان معرفی شده و آیات دیگری که قرآن کریم در آنها روشن کننده همه امور بیان شده که هیچ چیز را فروگذار نمی کند.
درود خدا بر شما. با آقای دکتر منصور میرحمدی، پژوهشگر اندیشه سیاسی در اسلام، گفتگو می‌کنم درباره مسئله قدرت. آیه دکتر میرحمدی، قبل از اینکه ما نگاه قرآن به مسئله قدرت را ارزیابی بکنیم، خوبه که یک تعریف اجمالی حتی از قدرت داشته باشیم که بدونیم از قدرت که حرف میزنیم از چه چیزی حرف میزنیم و میخواییم نسبت قرآن را با چه مسئله ای بسنجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمتون تعریف گوناگون و متعددی از قدرت ارائه شده با رویکردهای مختلف، رویکردهایی که مربوط به دوران گذشته است قبل از دوران مدرن، رویکردهایی که در دوران مدرن از مفهوم قدرت ارائه شده و همچنین رویکردهای پسا مدرن. اما من با توجه به یک تعریف رایج از قدرت فکر میکنم بتونیم بحثمون رو درباره قدرت از نگاه قرآن کریم دنبال بکنیم و اون تعریف تعریفی است که قدرت رو متشکل از سه مؤلفه میدانه و قدرت رو تعریف میکنه به توانایی تاثیرگذاری یا توانایی نفوذ یک فرد و یا یک نهاد بر دیگران به منظور دستیابی به یک اهداف و برنامه‌های خاصی که عامل قدرت دنبال میکنه. اگر این تعریف رو بپذیریم، یعنی قدرت جوهرش توانایی اثرگذاری است، توانایی تاثیرگذاری است، توانایی نفوذ بر دیگران اگر تعریف بکنیم، میتونیم بگیم مفهوم قدرت متشکل از سه مؤلفه اساسی و سه جزء اساسی است که مفهوم قدرت رو طبق این تعریف تشکیل میده. مؤلفه اول ازش تعبیر میکنیم به عامل قدرت، کسی که این قدرت رو یا این توانایی رو در اختیار داره، میتونه تاثیرگذار باشه بر دیگران، میتونه نفوذ بکنه بر دیگران و این رابطه رو برقرار بکنه. از این مؤلفه تعبیر میکنیم به عامل قدرت یا دارنده قدرت. مؤلفه دوم تابع قدرت هست، به عبارت دیگر اون فرد یا افرادی هستن که تحت تأثیر قرار میگیرن و یا عامل قدرت میخواد قدرت خودش رو بر اونها اعمال بکنه، میخواد تأثیر بذاره بر اونها، میخواد نفوذ بکنه بر اونها. این افراد رو ما به عنوان مؤلفه دوم میتونیم در نظر بگیریم، تابع قدرت ازش یاد بکنیم. و نهایتاً مؤلفه سوم در این تعریف مربوط به اون اهدافی میشه که از اعمال قدرت دنبال میشه یا هدف قدرت، تأمین اون منافعی که عامل قدرت دنبال میکنه یا اون اهدافی هست که عامل قدرت میخواد از اعمال قدرت به دست بیاره. البته میشه مصادیق گوناگونی برای این سه مؤلفه در نظر گرفت، برای عامل قدرت، برای تابع قدرت و همچنین هدف قدرت. با توجه به موضوعی که ما قرار هست در خدمتون باشیم، میتونیم به عنوان مصداق بارز رو معین بکنیم که مصداق بارز عامل قدرت در واقع حاکم یا حاکمان و کارگزاران در جامعه هستند و تابع قدرت هم مصداق بارزش مردم هستند یا نهادهای مردمی هستند که تحت تأثیر این سیاست ها قرار میگیرن. و اهداف هم اون نگاه کلانی است و یا دیدگاه‌هایی است که بر جامعه سیاسی حاکم هست و عاملان قدرت در صدد هستن اون اهداف رو تامین بکنن. این یه تعریف اولیه و اجمالی است که فکر می‌کنم با این تعریف بتونیم بحثمون رو آغاز بکنیم.
بسیار ممنون آقای دکتر. من درباره این مؤلفه‌ها یکی دو پرسش به ذهنم رسید. یکی بحث نفوذ و تأثیر بود. آیا این نفوذ و تأثیر در قدرت هر نوع نفوذ و تأثیری رو شامل میشه؟ مثلا ما گاهی میگیم قدرت اخلاق، قدرت محبت، به هر حال یک فرزند هم بر با گریهش مثلا بر مادرش تأثیر میگذاره یا بر پدرش تأثیر میگذاره، یا مثلا مفهوم سلطه و تسلط در اون هست و بعد مثلا تقسیم بندی هایی که از قدرت میشود، قدرت نرم، قدرت سخت، هم ناظر به همین سگانه هست یا خیر؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. همونطور که فرمودید، بله، در واقع میشه گفت این نفوذ میتونه به معنای گسترده‌ای به کار گرفته بشه و مصادیق گوناگونی داشته باشه. به دو عامل بستگی داره که ما تعیین بکنیم که مقصود از در واقع مصادیق قدرت چیست. یکی برمیگرده، عامل اول برمیگرده به اون اهدافی که یا غایاتی که عامل قدرت دنبال میکنه. نوع اون هدف تعیین کننده میشه در جهت مصداق قدرت، که همونطوری که اشاره فرمودید میتونه قدرت نرم باشه، قدرت سخت باشه و گونه‌های مختلفی از قدرت شکل بگیره. عامل دومی که در این زمینه تاثیرگذار هست اون در واقع نگاه کلی است که یا اون فلسفه ای است که پشت مفهوم قدرت خوابیده و به عبارت دیگر اون مبانی است و اون جهان بینی هست که قدرت در درون اون جهان بینی معنای خودش رو پیدا میکنه که عامل بنیادی تری تلقی میشه و به عبارت دیگر این اهداف هم میتونه تحت تاثیر اون جهان بینی قرار بگیره و تعیین کننده این اهداف همون جهان بینی باشه. موقعی در قرآن کریم هم ان شاء الله وارد بحث بشیم اول اشاره خواهیم کرد اون جهان بینی چیه و بر اساس اون جهان بینی اهداف قدرت چگونه مشخص میشه. اگر این اهداف دنبال شد قدرت مشروعیت پیدا میکنه و قدرت مشروع دانسته میشه، اگر نه این اهداف تحقق پیدا نکرد از اون اعمال قدرت، از اعمال نفوذ و تاثیرگذاری، این قدرت مشروعیت خودش از دست میده و میتونه به عنوان قدرت نامشروع تلقی بشه. بنابراین مصادیق گوناگونی هست، اما با توجه به اون جهان بینی و اهداف ما میتونیم انواع قدرت رو مشخص کنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر میرحمدی. پرسش دوم من نسبت به این بحث مقدماتیمون در رابطه با همون سگانه عامل، تابع و اهداف هست که مثالش رو زدیم در حاکمیت سیاسی که عامل سیاستگزاران، حاکمان، قدرتمندان، تابع مردم، نهادهای اجتماعی و اهداف هم که بهش اشاره کردیم. آیا این رابطه یک سویه است همواره در اجتماع؟ یعنی وقتی حرف از قدرت میزنیم آن کسی که عامل است قدرتمنده و آن کسی که تابع است جامعه است و نهادهای اجتماعی، یا این رابطه دو طرف است؟ یعنی ما برای جامعه و نهادهای اجتماعی هم میتوانیم قدرت قائل بشیم و حاکمیت رو به نوعی مثلا از یک منظر دیگر تابع حساب بکنیم؟ یعنی قدرت اجتماع رو هم میشود در این نگاه در نظر گرفت یا نفعت همون رابطه یک سویه رو در نظر بگیرید؟
از یک زاویه این رابطه یک سویه است، از جهتی اینکه به هر حال اون عاملی که قدرتش رسمیت داره و یا به عبارت دیگر مشروعیت داره و اجازه فرمان دادن رو داره قاعدتاً حاکم هست و یا حاکمان و کارگزاران هستن که البته ممکن اینا با رضایت خود مردم انتخاب شده باشن، کاری به مبناش نداریم، ولی به هر حال از یک طرف این رابطه وقتی که شکل میگیره قاعدتاً در برگیرنده یک رابطه از بالا به پایین اتفاق میفته در هر جامعه ای. اما این اعمال قدرتی که میخواد توسط عامل قدرت صورت بگیره قطعاً تحت تأثیر شرایط و زمینه‌هایی قرار میگیره که در اونجا میخواد قدرت پیاده بشه. این شرایط و زمینه‌ها هم نکته‌ای است که به درستی اشاره فرمودید، خواست مردم، رضایت مردم، اون بازتابی که اعمال قدرت در جامعه داره، نیازها و مطالبات مردم، همه اینها گاهی اوقات میتونه تاثیرگذار باشه و به منزله یک افکار عمومی که میتونه تاثیرگذار باشه بر تصمیمات عامل قدرت و نحوه اعمال قدرت، هم تصمیماتی که میخواد در جامعه پیاده بکنه و هم نوع پیاده کردن این تصمیمات بسیار میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. از این زاویه قدرت دو سویه میشه، یک رابطه متقابل شکل میگیره. و باز ما در بحث‌های قرآن کریم هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اونجا هم ببینیم که قرآن کریم داره یک رابطه دو سویه ای رو ترسیم میکنه و صرفاً از بالا به پایین نگاه نمیکنه، یه شرایطی رو و زمینه‌هایی رو ترسیم میکنه که در اون شرایط اجازه داره عامل قدرت نفوذ خودش رو و یا تاثیرگذاری خودش رو بر جامعه داشته باشه.
آقای دکتر میرحمدی، پرسش سوم و آخر من نسبت به این بحث در حقیقت چارچوب مفهومی و نظری این مسئله درباره اهداف هست. این اهداف اولا آیا کاملا آگاهانه هستند؟ یعنی وقتی که کسی قدرت رو اعمال میکنه، حاکمی، نهاد حاکمیتی، اهداف رو هم خودش بهش واقف هست و هم اعلام میکنه، یا این اهداف رو تحلیلگر از بیرون در تحلیل میکنه و کشف میکنه ولو اینکه خود اون حاکمیت نسبت بهش آگاه نباشه یا بیان نکرده باشه به عنوان ایدئولوژی رسمیش؟
معمولا در این اهداف در قالب اسناد بالادستی مشخص میشه، معین میشه که مهمترین اونها قانون اساسی است. قانون اساسی تعیین کننده اون اهداف، اهداف کلانی هست که در جامعه باید دنبال بشه و تحقق پیدا بکنه و عامل قدرت هم در درون این اهداف و برنامه‌های کلانی که ترسیم شده اجازه اعمال قدرت پیدا میکنه. اما اینکه لزوماً آیا عاملان قدرت در این چارچوب حرکت بکنن، اون تعریفی که انجام شده نسبت به اهداف رو مد نظر قرار بدن، ممکنه مغایرتی پیدا بشه و یا انحرافی از اون مسیر اتفاق بیفته. بنابراین میتونیم بگیم که اهداف و اون برنامه‌های کلان در قالب اسناد والادستی هر جامعه‌ای یا جامعه سیاسی مشخص میشه و بر اساس اونها عامل قدرت میتونه اعمال قدرت بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر میراحمدی. ما می‌خوایم مسئله قدرت رو در قرآن و نسبت این دو با هم بررسی بکنیم و به نوعی نگاه قرآن به قدرت رو ارزیابی بکنیم. اول اینکه آیا قدرت برای قرآن به عنوان یک مسئله مطرح هست که اعتنا کرده باشه به اون و توجه کرده باشه به اون، بخش قابل توجهی از آیاتش رو به اون اختصاص داده باشه؟ به صورت خاص هم میخوام برم سراغ همون قدرت سیاسی که اینجا شاید بحثمون رو کمی دقیق تر و محدود تر بکنیم. آیا قدرت سیاسی، قدرت حاکمیتی به عنوان یک مسئله که قابل توجه باشه در قرآن به چشم میخوره یا خیر؟
از بحضورتون که فکر کنم برای پاسخ به این پرسش اول باید نگاه بکنیم ببینیم که در جهانبینی قرآن کریم اساساً قدرت مورد توجه قرار گرفته و نگاه قرآن کریم در این جهانبینی خودش به مفهوم قدرت چیست؟ که با پاسخ به این پرسش فکر میکنم سوال جنابالی هم پاسخ خودش رو دریافت بکنه. مطالعه‌ای که ما از آیات قرآن کریم داریم و مفهوم شناسی که در آیات قرآن کریم قابل استخراج هست نشان دهنده این است که قرآن کریم به قدرت توجه کرده. در جهان بینی قرآن کریم مفهوم قدرت آمده و نگاه قرآن کریم به قدرت نگاه خاصه. به عبارت دیگر میخوام این نکته رو عرض بکنم که وقتی که ما آیات رو کنار هم قرار میدیم و در چارچوب کلان معنایی قرآن کریم قرارش میدیم، اون نظام معنایی قرآن رو استخراج میکنیم، قدرت هم یکی از مفاهیم مورد توجه قرآن کریم هست. اگر قرآن کریم رو کتاب هدایت تعریف کنیم و به عنوان یک تو پرانتز عرض بکنم، اگر یه تعریف جامعی ما از قرآن کریم داشته باشیم، قطعا میتونیم بگیم قرآن کریم کتاب هدایت است. درسته که کتاب علم به معنای خاص نیست، کتاب اقتصاد به معنای خاص نیست، کتاب سیاست به معنای خاص نیست، اما همه این موضوعات در قرآن کریم آمده. چرا؟ چون قرآن کریم کتاب هدایت است، تا اونجا به این موضوعات ورود پیدا میکنه که به هدایت انسان ارتباط پیدا بکنه. اگر این گونه است، قرآن کریم کتاب هدایت است، پس قدرت هم نمیتونه از دایره مفهوم هدایت خارج باشه و قرآن کریم هدایتگری خودش رو در عرصه قدرت هم انجام داده و از طریق یک سری مفاهیم و یا به عبارت دیگر با یک هدایتگری معرفتی، آگاهی بخشی لازم رو به انسان مسلمان نسبت به قدرت ارائه کرده. مفاهیم متعدده، اما این مفاهیم رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: مفاهیم عام و مفاهیم خاص. از باب نمونه در بحث مفاهیم عام میتونیم به خود واژه قوت در آیات قرآن کریم استناد بکنیم. من یک نمونه رو از آیات قرآن در این زمینه در آیه 165 از سوره بقره اگه بخوام بهش اشاره بکنم، ان القوه لله جميعا، قوت از آن خداست، جمیعا تمام قدرت، قدرت به معنای کامل، معنای مطلقش از آن خداوند است، به شکل انحصاری قدرت از آن خداوند است. خب این اگر ما تحلیل کنیم در آیات قرآن کریم که چرا قدرت به شکل انحصاری از آن خداوند است، برمیگرده به مفهوم خالقیت و مفاهیم ربوبیت و غیره که جای بحثش الان اینجا نیست،
فلسفی و وجودشناختی
که من دیگر وارد اون بحث نمیشم. یک دست از مفاهیم، مفاهیم عامن که اون اصل توانایی، توانایی تاثیرگذاری، توانایی تاثیر گذاشتن در سرنوشت انسان‌ها در قالب مفهوم قوت در آیات قرآن کریم آمده. اما به طور خاص هم یک سری از مفاهیم خاص هست که مفهوم قدرت رو ازش میتونیم استخراج بکنیم که یکی از آنها مفهوم ملکه. مفهوم ملک و فرمان روایی و فرماندهی و فرمان دادن در قرآن کریم در آیات بسیار زیادی مورد توجه قرار گرفته و جالب اینجاست که در خیلی از این آیات وقتی مفهوم ملک به کار میره، مفهوم قدیر و قادر بودن و توانایی تاثیرگذاری هم در کنارش به کار رفته. من یه نمونه رو اگه بخوام مثال بزنم، در آیه 17 از سوره مائده، لله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء والله على کل شیء قدیر. بعد از اینکه اشاره میکنه که ملک و فرمان روایی بر آسمان ها و زمین و هرچی و ما بینهما و بر مخلوقات و تمام موجودات از آن خداست و همونطوری که بهتر از من میدونید که این از نظر گرامر ادبی هم دلالت بر یک انحصار میکنه در این آیه، بلافاصله بعدش میفرماید والله علی کل شیء قدیر، بر همه چیز و هر کاری تواناست. این توانایی اثرگذاری و نفوذ و تاثیرگذاری نتیجه اون ملک است، اون ملکی که خداوند یا اون فرمان روایی که بر همه موجودات و همه مخلوقات داره. یا در یه مقدار اگر بخوایم به بحث سیاسی نزدیکترش بکنیم و وجه سیاسی مفهوم ملک رو توضیح بدیم، در آیه 26 از سوره آل عمران من میتونم مثال بزنم. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و بيدك الخير انك على كل شيء قدير. باز دوباره انك على کل شیء قدیر آمده، مصادیقش رو بیان میکنه. خداوند مالک هست، ملک از آن اوست، فرمان روایی از آن اوست و به هر کس که بخواد این فرمان روایی یعنی این قدرت و توان رو میدهد، از هر کس که بخواهد میگیرد. عزتمندی در گروه اتصال به خداوند هست. همه اینها از وجوه قدرت است، از اون وجوه تاثیرگذاری و پیامدهای تاثیرگذاری.
دکتر میرحمدی اجازه بدید از همین آیه بحث رو کمی عمیق‌تر بکنیم و جدی‌تر دنبال بکنیم که توت الملک من تشا و حضور شما عرض کنم
و تنزع الملک من تشا.
بله، این آیه به نوعی داره به منشأ قدرت اشاره میکنه و منشأ قدرت رو و منشأ ملک رو و پادشاهی رو در جهان بیان میکنه. آیا تفسیر این آیه و ترجمه این آیه به این معناست که منشأ همه قدرت ها غیر از بحث وجودیش، این که در عالم وجود همه چیز به خداوند نسبت داره، از ایمان مؤمن تا کفر کافر، این رو فکر میکنم ما به عنوان یک امر مبنایی میتوانیم بپذیریم، ولی آیا به این معناست که منشأ همه قدرت ها در جهان خداوند است و خداوند اراده کرده است که این ملک ها، این پادشاهی ها در جهان باشد؟ این اراده منظورم فقط اراده تکوینی نیست و به خاطر همین اون رکن اولی که اشاره کردیم، عامل قدرت رو همواره باید پذیرفت، یا این فقط همون بحث وجود شناختی رو بهش اشاره میکنه و مبنای ارزش گذاری در اون نیست؟
من فکر میکنم هر دو هست، یعنی هم یک مبنای نگرشی و یا معرفتی داره که همونطوری که اشاره فرمودید در واقع داره منشأ ملک و فرمان روایی رو و منشأ قدرت رو قرآن کریم بهش اشاره میکنه که قدرت از آن خداست و فقط قابل انتساب به خداوند هست. اما بلافاصله وقتی که گزاره تؤتی الملک من تشاء داره و یا تعز من تشاء رو داره، این اتفاق در کجا صورت میگیره؟ در عالم زمینی است، در روی زمین این فرمان روایی داده میشه. فرمان روایی خداوند به عنوان نیابتی به انسان داده میشود و عزت و ذلت هم در دنیا قابل تحقق هست. بنابراین میتونیم بگیم از اون بحث معرفت شناختی داره وارد میشه به بحث عملیاتی و کاربردی کردن مفهوم قدرت و اینگونه نیست که فقط در بحث مباحث انتزاعی باقی بمونه و به بحث‌های انضمامی توجه نکنه. این آیه و آیات دیگری هم ما داریم نشان دهنده این است که این دسته از آیات میخواد به انسان بگوید اگر در روی زمین تو قدرت داری، اگر توانایی تاثیرگذاری داری، باید بدونی که منشأ این توانایی خداوند است. از اینجا یه پلی هم میزنه به بحث مشروعیت در واقع، یعنی یه نکته دیگری هم به دنبال داره که قدرت زمانی از حقانیت برخوردار هست که این اتصال خودش رو با منشأ قدرت که خداوند هست برقرار بکنه. اما اگر نه، این ارتباط رو برقرار نکنه و خودش رو، در بعضی از آیات دیگر هم ما داریم که اشاره کرده بعضی از اقوام فکر کردن، مثل قوم عاد در بعضی از آیات فکر کردن این قدرت و توانی که دارن، این وفور نعمتی که براشون اتفاق افتاده، یک نوع روحیه استکباری در اونها به وجود آمد و فکر کردن که دیگه بالاتر از قدرت اونها قدرتی نیست و این آغاز سقوطشون بود، یعنی از اون مسیر اصلی واگذاری قدرت خارج شدن. بنابراین فکر میکنم هر دو بعد قدرت در این دسته از آیات مورد توجه قرار گرفته، ضمن این که ما در کنار این آیات باید مفاهیم دیگر رو هم بیاریم. من فقط اینجا به مفهوم ملک اشاره کردم، اگر به مفهوم دیگر، مفهوم ولایت توجه کنیم، اگر به مفهوم حکم و حاکمیت در قرآن کریم توجه بکنیم، اون مفاهیم رو هم کنار این مفهوم قرار بدیم، میتونیم بگیم که پیوند این دسته از آیات با مباحث سیاسی اجتماعی و قدرت در جامعه کاملا برقرار میشه. به یک عبارت دیگری هم اگر بخوام اشاره بکنم این بحث رو، ما در قرآن کریم به تعبیر بعضی از پژوهشگران یک کلمه کانونی داریم. کلمه کانونی اللهه. الله مفهوم کلیدی قرآن کریم هست و کلمه کانونیه، یعنی تمام مفاهیم معنای خودشون از مفهوم الله میگیرن. مفهوم ملک هم معناشو از الله میگیره، مفهوم حکم از الله میگیره، مفهوم ولایت و ولی از الله میگیره. به همین دلیل هست که این دسته از آیات در مقام بیان منشأ قدرت است و هدف از بیان منشأ قدرت باز هدایتگری است که انسان روی زمین که داره تاثیرگذار در زندگی دیگران هست، اعمال قدرت میکنه، بداند که این قدرتش از آن خداوند است. از زمانی که این توجه به این مسئله نداشته باشه، موجبات گمراهی و ضلالت او فراهم میشه.
دکتر میر احمدی، از منشأ قدرت که حرف زدیم و در یک نگاه فلسفی یا فلسفه قدرت در حقیقت او رو کاملا منتسب کردیم به خداوند، به هر حال ما در عالم واقع و در فضای عینی جامعه و تاریخ منشأهای غیر الهی برای قدرت ها رو میبینیم و گاهی قضاوت ما بر اساس اونها خواهد بود. قدرت هایی که با منشأ ظلم، غلبه، ثروت های کلان و تسخیر کشورهای دیگر، استثمار دیگران، خب برای اینها به قدرت رسیدند، نسل کشی کردند، بعضی هاشون در تاریخ لشکرکشی کردند. این منشأ قدرت ها رو وقتی که میخواهیم با اون منشأ قدرت الهی بسنجیم، از لحاظ وجودی پذیرفتیم که همه اینها به هر حال متصف به اراده الهی هستن، اراده تکوینی الهی، این خلأ میان تکوین و تشریع در حقیقت چگونه پر خواهد شد؟ اونجایی که ما این منبعها و منشأهای به عبارت نامشروع رو، حالا ما بحث مشروعیت خواهیم رسید، ولی منشأهای نامشروع رو میبینیم، در این خلأ چه اتفاق خواهد افتاد و چگونه ارزیابی میکنه؟
بله، فکر میکنم این خلأ رو بشه به این شکل توضیح داد و یا برطرف کرد که ما بین مقام تشریع و مقام تکوین اساساً فاصله‌ای وجود نداره و به عبارت دیگر تشریع برخواسته از تکوینه، یا کسی حق قانونگذاری دارد که خالق انسان هست. این ایده مبنایی است که در اندیشه سیاسی اسلام پذیرفته شده و همه روی اون اتفاق نظر دارن که حاکمیت از آن خداست. چرا حاکمیت از آن خداست؟ چون تنها او خالق است، تنها او رب است، یعنی خالقیت و ربوبیت به شکل انحصاری از آن خداوند است. بنابراین در مقام تشریع و قانونگذاری هم این گونه خواهد شد که تشریع به شکل انحصاری از آن خداوند است. حالا وقتی میایم سراغ مصادیقی که جناب علی اشاره فرمودید، میبینیم اتفاقی که افتاده این است که اون ارتباط که خود فردی که دارنده قدرت هست، ارتباط خودش رو با منشأ اصلی قدرت قطع کرده و به سراغ عواملی رفته که به گمان او میتواند منشأ قدرت باشه، مثلا ثروت که اشاره فرمودید، یا توان نظامی و قدرتمندی نظامی و برخی از فاکتورها و عوامل دیگر. خب این اثر خودش رو قطعا میذاره، چون نتیجهش در اون تاثیرگذاری نشون میده. فردی که از طریق ثروت زیاد به قدرت میرسه یا از طریق به کارگیری نیروی نظامی به قدرت میرسه، به هر حال به شکل عینی اثرگذاری خودش رو در زندگی دارد. اما چون اون منشأ قدرت رو دیگه اینجا با خودش نداره، بنابراین در مسیر اراده تشریعی منشأ قدرت هم حرکت نمیکنه، از مدار قدرت خارج شده. از مدار قدرت خارج شدن به معنای این است که از مشروعیت داره خارج میشه، نه به معنای اینی که در زندگی اثرگذار نیست. به همین دلیل هدایتگری قرآن بیشتر به این سمت رفته، به جای اینکه در واقع بیایم ما در خصوص عوامل دیگری که میتونه منشأ قدرت باشه، قرآن تاکیدش روی منشأ قدرت واقعی است. تاکید میکنه که انسان بدان که منشأ قدرت واقعی کجاست.
یعنی آقای دکتر، اگر از این مبنایی که شما عرض میکنید کسی غیر از اون منشأ قدرت واقعی که الله هست، و احتمالاً شاید در یک تفسیر این باشد که خداوند اولیاء خودش رو مشخص بکند و در اون سلسله مراتب شکل بگیره این رابطه قدرت، اگر از راه‌های دیگری به این قدرت برسد، اون قدرت کلاً از نگاه قرآن نامشروع هست. یعنی مثلا کسی که حالا در جامعه خودش انتخاب شده ولو اینکه حالا منشأ قدرت الهی ندارد یا رابطه الهی نداره، باور و ایمان الهی نداره، حالا به صورت کلی میگیم، یعنی حاکمیت دینی در حقیقت نیست. آیا در نگاه قرآن این قدرت کلا نامشروع هست و در رده همون قدرت‌های با ظلم و غلبه قرار میگیره، یا نه مثلا خداوند بعضی از منابع رو و بعضی از ریشه ها و منشأ های قدرت رو امضا کرده است که نه من این رو مثلا میپذیرم ولو اینکه اون رابطه الهی نباشه؟
بله، ما با مراجعه به بعضی از آیات قرآن میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. من از جمله به آیه 247 از سوره بقره اشاره میکنم که در جریان حکمرانی طالوت هست. این ماجرایی است که اتفاق افتاده در اون گفتگویی که صورت میگرفت بین مردم در اون زمان و بین پیامبر آنان که حضرت طالوت رو معرفی کرد به عنوان ملک، به عنوان حاکم. جوابی که دادن به پیامبرشان این بود که انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. گفتن ما سزاوارتریم از طالوت که شما دارید معرفی میکنید به عنوان کسی که میخواد بر ما فرمان روایی بکنه و اعمال قدرت بکنه. چرا اون معیارها؟ ولم یؤت سعتا من المال. چرا اون سزاوارتر هستیم ما؟ به دلیل اینکه ما مال بیشتر داریم، ما ثروت بیشتر داریم، در حالی که سعی از مال و دارایی به طالوت داده نشده، برخوردار نیست. جوابی که پیامبرشون داد و نگاه قرآن رو داره، اینجا ما میتونیم ملاحظه بفرماییم، این است که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا. درسته که در مال وسعت نداره، این بساطت در مال و ثروت نیست، اما زاده بسطتا فی العلم و الجسم. هدایتگری قرآن اینجا میاد که میگه اون شاخصی که باید عامل قدرت داشته باشه تا قدرتش مشروعیت داشته باشه علم و توانایی، توانایی جسمی، دانایی و توانایی است. این معیار حکمرانی و قدرت است، نه صرفاً برخورداری از ثروت. یا بعضی از آیات دیگر، میخوام از این آیه و آیات مشابه این استفاده رو ببریم که قرآن به ما میگوید آنچه که در متن زندگی در حال رخ دادن است میتواند از جریان هدایت خارج بشه و میتواند در جریان هدایت قرآن باقی بمونه. اگر اون ویژگی هایی که قرآن کریم برای عامل قدرت ذکر میکنه در جریان قدرت وجود داشته باشه و عامل قدرت برخوردار از اونها باشه، این در مسیر هدایت است و این میشه قدرت مشروع.
حالا اینکه خودش آگاه نباشد به اینکه مثلا بر فرضیه که رابطه الهی بین او و قدرتش هست، یعنی منتسب نباشد، ما مثلا میگیم این حاکمیت حاکمیت دینی است، کلا خودش رو منتسب میکنه آگاهانه به اراده الهی.
صرف انتساب نیست.
برای حاکمیت غیر دینی که اون ویژگی ها رو داشته باشه ولی منتسب نباشد یا خودش رو منتسب نکنه، در یک جامعه به صورت کاملا طبیعی یک کسی با اون ویژگی هایی که شما عرض کردید به قدرت برسه، آیا اون قدرت همچنان از نگاه قرآن مشروع هست؟ برای اون که اون آدم ها بیدین باشند یا آدم ها غیر مؤمن باشند اما مثلا اولیات رو رعایت بکنند.
بله، ببین ما بحثمون از مطلوب و عدم مطلوب اگر باشه، ما دنبال این باشیم که قدرت مطلوب چیست. قطعا استانداردها و معیارهایی که قرآن کریم میذاره بالاتر از جامعه معمولی است که اشاره فرمودید کسی به شکل طبیعی روی کار می آید و فرض کنید رفتارش هم رفتار درستی است، اعمال قدرتی که میکنه درست هست، این از نگاه قرآن کریم به عنوان یک امر طبیعی و به اصطلاح امر واقعی پذیرفته می شود. اما این آیا مطلوب است؟ اینجا باید بریم سراغ معیارها. اگر اون شاخصهایی که قرآن برای عامل قدرت ذکر میکنه در چنین فردی وجود داشته باشه، میتونیم بگیم قدرت از نگاه قرآن کریم این قدرت مطلوبیت هم داره و مشروعیت داره.
یعنی علاوه بر اون منشأ یه سری شاخصهایی هم باید داشته باشه. شاخصهایی
که من انشاءالله الان وارد بحث بشم، شرایط عامل قدرت از نگاه قرآن رو مؤلفه اول رو توضیح میدم که فکر میکنم تا حدی بشه این بحث در واقع اشاره کرد.
بسیار ممنونم آقای دکتر میرحمدی. اگر موافق باشید یک رفت و برگشتی داشته باشیم، نفسی تازه بکنیم، دهانی تر بکنیم و این بحث رو از همین نقطه پی بگیریم.
چه در خدمتتون.
علی يعتبر أن سجوده وعبادته ليست سجود في المحراب وعبادة في المسجد فحسب، بل علي يعبد الله في ايواء الايتام وفي قضاء الحاجات وفي التخفيف عن المتعبين وفي انجاز مهمة المحتاجين وفي اصلاح شأن الناس وفي الامور العامة. لا يرى علي ان المشاركة في الامور العامة، لا يرى علي ان الخروج من المسجد والنزول الى الشارع والدخول في بيوت الناس والسعي لقضاء حوائج الناس هذه دنيا يتركها لغيره. كلا، فهو كما يسجد في المحراب يسجد مع اليتيم ويسجد مع الفقير ويسجد مع المحتاج. يدخل في بيت أرملة بعد واقعة صفين فيحاول أن يساعدها فيشعل التنور ويلعب الأولاد ثم يضع وجهه أمام النار ويقول ذق يا أبا الحسن، هذا جزاء من ضيع الأيتام. فلا يعتبر أن ترك الصلاة يدخل الإنسان في النار، ولكن ضياع الأيتام لا يدخل الإنسان في النار أبدا. علي يرى أن المسلم ليس هو الذي يصلي فحسب، وإن كانت الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ولكن يرى أن الصلاة دون الاهتمام بأمور الناس، بإصلاح حاجات الناس، بإصلاح شؤون الناس، بإيواء الأيتام، بالسعي في بقاء الأمة عزيزة كريمة، ليست بصلاة ولا تقبل صلاة من لا يهتم بشؤون الآخرين. أليس يقول رسول الله سيده وسيدنا لمن كان يعتكف في المسجد ويترك العمل؟ قال لا يستجاب لهم دعاء. علي هذا منطقه، وعلي هذا إمامنا، وكل واحد منا عالما أو جاهلا، زعيما أو شعبا، تاجرا أو فقيرا، يجب أن يقيس نفسه بمقياس علي. فعلي هو الصراط المستقيم، وعلي هو مع الحق، وعلي هو القصاص الذي عبر عنه في التفسير في الآية الكريمة وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو علي، أو المصداق الكامل للقسطاس هو علي. فنحن إذا نريد أن نعرف أننا على حق أو على ضلال، لا نقيس الأمور بمقياسنا الخاص، ولا نزنه بالعواطف والرغبات والاحترام والمصالح، بل نزن الإنسان ونزن أنفسنا ونقيس أنفسنا بمقدار ما يكون بيننا وبين علي شبها. فإذا وجدنا أن عليا يرفع السبيتة وهي الدرة وهي المهماز ويدخل في السوق وينادي الفقه ثم المتجر، وهو يلبس الجزمة ويدخل في الحرب ويشتغل ويعمل ويترك ويقوم بهذه الواجبات، لو كان علي بيننا ماذا كنا نقول له؟ لما كنا نقول أن هذا ليس من شأن العالم ولا من شأن رجل الدين، يسوى أن يبقى في المسجد، يسوى أن يترك هذه الأعمال لأهلها ولأصحابها ويكتفي بصلاته وبشؤونه وبصيامه وبأعماله الخاصة. هل يجوز أن نكتفي بالصلاة ونترك الأيتام؟ هل يجوز أن نكتفي بالصيام ونترك المدارس؟ هل يجوز أن نهج ونترك الناس يتخبطون في ضيائهم وابتعادهم ونتجاهل واجبات الناس؟ كلا. غيرنا النائب، الوزير، الرئيس، التاجر، الشعب، كل فرد من الأفراد إذا يريد أن يرى مقدار إنسانيته ومقدار إيمانه ومقدار كونه على حق، يزن نفسه مع علي. مقياس علي في الحياة مقياس الحق، والحق لم يلد ولم يولد.
بسیار ممنونم که سوره رو تماشا میکنید. با آقای دکتر منصور میرحمدی، پژوهشگر اندیشه سیاسی در اسلام، گفتگو میکنم درباره مسئله قدرت در قرآن. آقای دکتر میرحمدی، به عوامل و مؤلفه هایی که عامل قدرت باید داشته باشه تا مشروعیت داشته باشه از نگاه قرآن رسیدیم. از نگاه قرآن ویژگی ها و مؤلفه هایی که عامل قدرت باید داشته باشه کدام هاست تا مشروعیت به دست بیاد؟
بله، از کنم خدمتون که من یه مقدمه کوتاه عرض میکنم، بعد این ویژگی ها رو ذکر میکنم. در قرآن کریم ما مفهوم امام و امامت رو داریم و قرآن کریم مفهوم امام رو به دو معنا به کار برده، مفهوم امام حق و امام باطل. در واقع امام به عنوان کسی که در جایگاه حکرانی قرار میگیره، البته میتونه در سطوح مختلفی باشه، اون کسی که به نوعی هدایت مردم رو بر عهده داره در سطوح مختلف و کارگزار جامعه میشه، میتونه امام حق باشد یا امام باطل باشه. از اون چارچوب و اون جهانبینی کلان قرآن کریم اگر خارج بشود، این دیگه امام حق نیست و امام باطل است. اون ویژگی‌هایی که من الان اشاره میکنم در واقع ویژگی‌های امام حقه، و یا همون به تعبیر جناب عالی اگر فردی داشته باشه عامل قدرت این ویژگی‌ها رو داشته باشه، از وصف مشروعیت برخوردار میشه و قدرتش قدرت مشروع تلقی میشه. خب در آیات متعددی به این ویژگی ها اشاره شده. در آیه 144 از سوره نساء شرط ایمان مورد توجه قرار گرفته و یکی از ویژگی های کسی که میخواد در جایگاه ولایت به تعبیر قرآن در این آیه قرار بگیره و ولی باشه و اعمال قدرت بتونه در جامعه داشته باشه، باید از ایمان برخوردار باشه. در این آیه اشاره شده که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان هست. اگر میخواید برید دنبال کسی که بر شما اعمال قدرت بکنه، حالا انتخاب بکنید که خواهیم گفت دو سویه است، انتخاب کنید فردی رو که اعمال قدرت بکنه در جامعه، یکی از ویژگی‌هاش اینه که لا تتخذوا الکافرین اولیا، هیچ وقت کافر رو ولی خودتون قرار ندید که بر شما اعمال ولایت بکنه، بلکه دنبال مؤمنین باشید. لا تتخذوا کافرین اولیا من دون المؤمنین، بلکه باید بری سراغ مؤمنین. این یکی از ویژگی هاست که ویژگی میشه گفت وسیع و گسترده ای هست که خودش ذیل مفهوم ایمان میتونه خیلی هست
و ناظر به تکلیفی هم هست برای جامعه که در نوع انتخابش و نوع
انتخابش اولین معیار رو نگاه کنه به ایمان. این شرط اگر وجود داشت، بعد بری سراغ شرط های دیگر و ویژگی های بعدی. ویژگی دوم در آیه 124 از سوره بقره آمده که بسیار هم مهمه و کاربرد سیاسی زیادی داره. بعد از اینکه فرد مؤمن بود، آن چیزی که مهم هست بحث عدالته. عادل بودن یکی از ویژگی های اساسی مفهوم قدرت به معنای عامل قدرت در نگاه قرآن کریم هست. در قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام که و اذ ابتلا ابراهیم ربه کلمات، وقتی که حضرت ابراهیم امتحان شد با کلمات الهی و اونها را تمام کرد، قال انی جائل و کل ناس اماما، واژه امام اینجا رو کار رفته که من تو را امام برای مردم قرار دادن، یعنی در جایگاه قدرت قرار دادن که بتونی مردم رو هدایت بکنی، که دنبالش حضرت ابراهیم فرمود قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. این عهد امامت، این عهد امام بودن، این عهد رهبر بودن و حاکم بودن به ظالمین نمیرسه. یعنی اگر از نای من خدا بخواد این قدرت تفویض شود، اراده من بر این قرار گرفته است که به عادل، به فردی که معیارهای عدالت رو رعایت میکنه، این امانت برسه و این عهد برسه.
بعد از ایمان عدالت
خواهد. بنابراین دوم ویژگی رو میتونیم عدالت ذکر بکنیم. ویژگی سوم که من چند لحظه قبل هم اشاره کردم، بسیار مهمه، بحث دانایی و توانایی است که در ماجرای حضرت که و زاده او بسطتن فل علم و الجسم، هم باید دانش حکرانی و دانش قدرت رو بداند. نه معنیش این نیست که نمیخوام بگم که تخصص یک در واقع خاصی برای حکرانی داشته باشه، نه، دانش حکرانی، اون مهارت حکرانی، اون حکمت رو عملاً حکمت حکومت کردن و اعمال قدرت کردن را بداند و از نظر توانایی هم شرایط جسمانیش این آمادگی رو داشته باشه، هم دانایی هم توانایی جسمی در کنار هم توانایی روحی و روانی در کنار هم، مجموعاً میتونه یکی از معیارهای اساسی باشه که قرآن کریم در بحث قدرت بهش توجه میکنه. ویژگی چهارم در سوره طه آیه 25 آمده که بسیار مهمه در حکومت کردن و اعمال قدرت کردن، اون تحمل و خیشتنداریه. کسی که در چنین جایگاهی میخواد قرار بگیره و اعمال قدرت بکنه در جامعه در هر سطحی، در سطوح مختلف نهادیش، حالا در مباحث مدرن مثلا در رأس قوای سگانه میخواد قرار بگیره، در رأس حتی مدیریت‌های خردتری در سازمان‌ها و نهادها به عنوان مدیران ارشد میخواد قرار بگیره، تا سطح بالا در همه سطوح اعمال قدرت که میتونه وارد بشه، تحمل و خیشتنداری بسیار مهمه. وقتی که فرمان رسالت به حضرت موسی علیه السلام داده شد، بعد اذهب، این حکم بود که خداوند بود داد، اذهب الی فرعون انه طغا، این فرمان فرمان نبوت نبود، فرمان رسالته، به پیامبری رسیده بود حضرت موسی، اما یه فرمان سیاسی اجتماعی داره صادر میشه که یک نوع راهبری سیاسی اجتماعی رو بر عهده بگیره. در اونجا هست که حضرت موسی قبلا این درخواست رو نکرد، اینجا بود درخواست کرد، قال رب اشرح لی صدری، این سینه من رو گشاده کن و تحمل رو به من بده، چون کار بسیار سختی اینجا داره آغاز میشه، میخواد تأثیرگذار بر دیگران باشه و از کجا هم باید شروع کنه؟ اون تأثیرگذاری در مقابل طاغوت زمان خودش، باید اونقدر این تحمل رو داشته باشه که بتونه در مقابل اون قرار بگیره و اهداف خودش رو که اهداف الهی هست رو تحقق ببخشه. در جامعه سیاسی و در دولت‌ها کسانی که در مناصب مختلف سیاسی قرار می‌گیرن، یکی از شرایط اساسی اینه این تحمل رو داشته باشه. حالا این تحمل میتونه نسبت به دشمنان بیرونی باشه، نسبت به مخالفان داخلی باشه، نسبت به مردم باشه که با اونها باید ارتباط بگیره، نسبت به همه
مدارا مقصود هست از این.
بله، مدارا کردن و تحمل کردن طرف مقابل. اینجا وقتی که میخواد روبرو بشه حضرت موسی با فرعون، قطعا باید این تحمل رو داشته باشه. بنابراین یکی دیگه از ویژگی‌هایی که عامل قدرت از نگاه قرآن کریم باید داشته باشه، بحث تحمل و مدارا و خیشتنداری است. و یکی دیگر از ویژگی‌ها میتونیم اینجا اشاره کنیم، بحث امانتداریه. بسیار مهمه. قدرت از منظر قرآن کریم یک امانته و این امانتی هست که در مرحله اول این امانت منتسب به خداوند هست و خداوند به مثابه یک امانت این قدرت رو به فرد به عنوان حاکم، به عنوان عامل قدرت واگذار میکنه. یه امانتی در نزد اوست، اولا باید در مقابل خداوند پاسخگو باشه و مسئول باشه و بعد نسبت به تابعان قدرت، افرادی که قدرت بر اونها اعمال میشود، این امانت رو باید نگه داره. ما در سوره از کام خدمتون نمل آیه 36 در خصوص این که قدرت امانت الهی هست، در قضیه‌ای که در مربوط به حضرت سلیمان میشود، من با آیاتی بیشتر استناد میکنم که عملا حکمرانی رو در قرآن کریم اینجور نشون میده،
حکمرانی در قرآن هست.
در اونجا فلما جاء از سلیمان، وقتی که فرستاده ملکه سبا به سراغ حضرت سلیمان آمد و نزد سلیمان آمد، قال اتمدوننه به مالن فما آتین الله خیر من ما آتیکم، این چیزی که آوردی به عنوان هدیه که منو مثلا فریب بدی، تحت تأثیر قرار بدی، از طریق این ثروت منو تحت تأثیر تصمیم فرمان روای خودت قرار بدی، نه، اون چیزی که خدا به من داده است خیلی خیلی بالاتر و بهتر از این است. اون قدرتی که، اون امکاناتی که خداوند به من داده است بسیار فراتر از اون هدیه است که از منظر اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، و این امانتی است، چون داره نسبت میده، فما آتین الله، به خدا نسبت میده، یعنی اون چیزی که من دارم از خودم نیست، از طرف خداوند به من داده شده و یک امانتی است در نزد من. و بنابراین این بحث، این که قدرت رو به مثابه امانت الهی بدونه، این یکی از مهمترین شرطهای عاملان قدرت است. اگر این قدرت رو از ثروت بداند، اگر این قدرت رو از توان نظامیش بداند، حتی اگر قدرت رو فقط از رضایت مردم و انتخاب مردم بداند، بدون خدا هیچ کدوم از اینها از نگاه قرآن کریم نمیتونه منشأ مشروعیت قدرت برای عامل قدرت به حساب بیاد.
خیلی دکتر میرحمدی، این گونه میفهمم که اگر کسی عامل قدرت یکی از اینها را، حالا احتمالاً اینها سلسله مراتبی هست، یعنی اول ایمان است، بعد عدالت هست و بعد خدمت شما عرض بکنم که دانایی توانایی است و موارد دیگری گفت، اگر اینها را از دست بده قدرتش به سمت نامشروع شدن پیش خواهد رفت. پرسش اولم این هست که ملاک تشخیص داشتن یا نداشتن این مؤلفه ها چه کسی یا چه نهادی هست؟ یعنی آیا تشخیص مردم مهمه که الان عامل قدرت عدالت دارد یا نه، یا اینکه مردم باید منتظر بمانند که رسولی از طرف خداوند بیاد بهشون بگه که مثلا دیگه این فرعون مشروعیت نداره به خاطر که این مؤلفه ها رو نداره یا نه؟ این پرسش رو یک پاسخ بهش بدید تا پرسش دوم مطرح کنم.
اگر این پرسش رو من بخوام پاسخ بدم، فکر میکنم باید وارد مؤلفه دوم بشم، یعنی عملا ما وارد بحث تابع قدرت میشیم که بر واقع جایگاه مردم در اینجا چیست و چه نسبتی برقرار میشه بین عامل قدرت و تابع قدرت و اون مرجع تشخیص این ویژگی ها و یا مرجع از دست رفتن این ویژگی ها چه کسی هست که من تو بحث تابع قدرت میخوام اون رو مطرح بکنن. اگر
فرمودین رو پردازیم
بعد سوال بعدی
شما بعدیم موکول و مشروط بر همین.
خب قرآن کریم تابع قدرت رو در یک شرایط خاصی معرفی میکنه و معتقد هست که مردم به عنوان تابع قدرت در یک شرایط خاصی باید قدرت رو از ناحیه عامل قدرت دریافت کنن، تمکین بکنن و اون در صورتی است که عامل قدرت ویژگی‌ها رو داشته باشه و قدرتش مشروعیت داشته باشه. اینو از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ قرآن کریم اینجا مفهوم اطاعت رو به کار میبره، مفهوم کلیدی است مفهوم اطاعت. مفهوم اطاعت به معنای این است که خداوند نسبت به فرمانبرداری از فردی که امر به اطاعت میشود نسبت به او راضی است، خوشنوده. یعنی به عبارت دیگر شاخص مشروعیت است. مفهوم اطاعت شاخص مشروعیت و حقانیت است. اگر فرض کنید در قرآن کریم به من امر میکنه که از پدر و مادرم اطاعت بکنم، البته در یک شرایط خاصی، معنای این سخن این است که اعمال قدرت پدر و مادر بر من رواست و خداوند خوشنوده، مشروعیت داره این امر در شرایط خاصی. نسبت به حاکمان هم همینطور هست. اون آیه معروف اطاعت که در سوره نساء آیه 59 آمده و خطاب به مؤمنین هست، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اینجا مفهوم اطاعت مفهوم مطلق است، هیچ قیدی درش وجود نداره، مطلقا اطاعت کنید از خدا، از رسول و اولی الامر. اینجا شاخص مشروعیت در مفهوم اطاعت این گونه ظاهر می شود که خداوند خوشنود است و راضی است که مردم از چنین افرادی اطاعت کنند و فرمانهای اونها رو بپذیرن و تمکین کنند.
آیه دکتر، این مفهوم اطاعت یک بار ارزشی یا یک تفسیر قرآنی خاص داره که فقط به خداوند و اولیاء الهی و رسول خداوند اختصاص پیدا بکنه، یا به هر نوع مثلا سلطه پذیری یا قدرت پذیری در حقیقت میشود اطاعت گفت؟ یعنی این برفرض مؤمنی که در یک جامعه غیر ایمانی هست ولی قوانین رو میپذیره و مثلا سازکارهای اون جامعه رو میپذیره، باز هم داره تو اون جامعه اطاعت میکنه، یا این اطاعت یک ویژگی خاصی است که فقط به خدا و رسول خدا و اولیا از مؤمنین اختصاص داره؟
چون اطاعت از کدام شاخص مشروعیت است، هر جا امر به اطاعت شده این صرف یک امر ارزشی نیست، بلکه امر هنجاری به معنای شرعی هم هست. هر جا امر به اطاعت شده باید تابعان قدرت از عاملان قدرت اطاعت بکنن در صورت وجود اون شرایطی که عرض شد، اما هر جا امر شده است که اطاعت نکنید، مثلا در بعضی از آیات دیگر هست ولا تطیعوا امر المسرفین، از امر و فرمان و مسائل مربوط مسرفین اطاعت نکنید، یعنی اگر شما حرفی اطاعت کردید از مفسد مسرفین این اطاعت جایز نیست، یعنی مشروعیت نداره، فرمان اون رو نپذیرید. بعد توضیح میده که منظور از این مسرفین اون بزرگانی هستن که در روی زمین فساد به پا می‌دارن و به جای اصلاح و رفتار اصلاحی رفتار فسادآمیز دارن. بنابراین هم امر به اطاعت در قرآن کریم آمده، هم امر به عدم اطاعت. هر جا امر به عدم اطاعت شده است ما میتونیم درداشت بکنیم که در اونجا مشروعیت وجود نداره و هر جا امر به اطاعت شده میتونیم نتیجه بگیریم مشروعیت را.
پس ویژگی تابعین رو در حقیقت کسانی که بله. قدرت را میپذیرن اول این که در جایی که خداوند مشخص کرده است اینها اطاعت
کنن. منتها سوالی که چند دقیقه قبل شما مطرح فرمودید اینجا جای طرحش هست به نظر من بعد نیست اشاره بکنیم، اینه که آیا این رابطه رابطه یک سویه هست، رابطه قدرت، رابطه اثرگذاری و اثرپذیری مطلق هست یا دو سویه است؟ ما وقتی آیاتی که درباره تابعین قدرت یا مردم در قرآن کریم هست مطالعه میکنیم میبینیم رابطه رابطه دو سویه است. از یک طرف تکلیفی رو بر مردم واجب میکنه که اطاعت کنید، که طبیعتاً برای آنان قدرت هم یه حق ایجاد میشه، برای پیامبر، برای حاکمان یک حق ایجاد میشود. اما از یک سوی دیگر یک حقی رو برای تابعان قدرت در نظر میگیره، نتیجهش تکلیف برای عاملان قدرت است. چون هر جا حق مطرح میشود روی دیگر سکه مفهوم تکلیف ظاهر میشود. حق مردم و تابعان قدرت چیست که تکلیفی برای عاملان قدرت ایجاد میکنه و رابطه رو دو سویه میکنه؟ در قالب سه مفهوم شورا، مفهوم بیعت، مفهوم امر معروف و نهی از منکر، سه حق اساسی قرآن کریم برای تابعان
مردم ده حق تابعان ده
تابعان سه حق رو برای تابعان قدرت به رسمیت شناخته. اولا از مفهوم بیعت شروع کرده، بدون رضایت مردم حاکم روی کار نمی آید در منطق قرآن کریم، باید مردم بپذیرن. علاوه بر این وقتی که میان انتخاب میکنن و به رسمیت میشناسن، در تصمیم گیری ها اینگونه نیست که عامل قدرت وقتی میخواد اعمال قدرت بکنه تصمیم گیری هاشو به شکل فردی انجام بده. مردم تابعان قدرت مشارکت دارن در تصمیم گیری ها. مفهوم شورا اساسا اینه. پیامبری که دارای معصوم هست اما امر میشه به پیامبر که وشاورهم فی الامر. پیامبری که معصوم است علم الهی داره اما در امور عمومی امر میشود که با مردم مشورت بکن.
در حقیقت خود اون تابعین یک جور در سازوکارهای قدرت سهیم و دخیل هستن. خیلی رابطه صفر و یکی نیست. مثلا بگیم که اون عامل قدرت است، اینها تابع و فقط اثرپذیر هست.
نه. بنابراین یک امر عقلایی که ما از بحث مشروعیت رو داریم و شورای تصمیم گرفتن رو داریم، میبینیم قرآن کریم داره امضا میکنه و تایید میکنه و به پیامبرش دستور میده که همین مسیر رو طی بکن. یا حق سومی که مردم دارن بعد از اینکه مشارکت میکنن در تصمیم گیری ها نسبت به نظارت بر عملکرد عاملان قدرت. مهمترین شاخص نظارت در اندیشه سیاسی اسلام مفهوم امر به معروف و نهی از منکر است. یک امر همگانی است، به شکل تخصصی هم امکان پذیر هست، حالا بحث مفصلی داره، ولی به هر حال اینم یک حق، حق نظارت. اینم به معنای اینه که پس رابطه یک سویه نیست. اگر تخلفی مشاهده شد، اگر از مسیر هدایت داره خارج میشه عامل قدرت، مردم حق دارن نظارت بکنن
و وظیفه دارن.
وظیفه دارن. بله. بله.
آقای دکتر میراحمدی، پرسش دوم من همین نقطه بود. جایی که این عوامل مشروعیت بخش یا عوامل و مؤلفه هایی که مورد نظر قرآن هست، چون یکی دو مسئله اشاره کردید که شاید اینها به عنوان عوامل مشروعیت مطرح نباشند ولی به عنوان ویژگی های بایسته عامل قدرت در نظر هستن، مثلا هم مسئله بیعت در حقیقت که بیعت مردم رو داشته باشه. اگر جای این مخدوش شد، اون ایمان مخدوش شد، عدالت مخدوش شد، توان و دانایی توانایی مخدوش شد، مدارا مخدوش شد، یکی از اینها، وظیفه تابع قدرت غیر از اون امر معروف نهی از منکر چیست؟ یعنی یا اینکه فرد در جامعه بود که این قدرت از اساس این ویژگی ها رو نداشت، یا نه در یک فرایندی مثل اتفاقاتی که در برهه های از تاریخ اسلام افتاده مسیر به انحراف رفت و اون حکومت ایدئال و حکومت اولی رفت به سمت غیر الهی شدن یا غیر مشروع شدن. اینجا وظیفه تابع همچنان پذیرفتن است، وظیفه‌اش شورش است، وظیفه‌اش انقلاب هست اینجا، یا اگر هر کدام از اینها هست در چه مقطعی، یعنی کدام عامل نقض بشود او باید بیاد و کنشگری جدی داشته باشه؟
آنچه که مسلم هست برها در اندیشه سیاسی اسلامی یک کنشگری همونطور که فرمودید برای مردم تعریف شده، ولی یک طیف داره. این که طیف در این نقطه، هر کدام از نقاط این طیف وظیفه الان چیست، بستگی اولا به شرایط داره، در چه شرایطی هست. یک بار در جامعه هیچ مشکلی به لحاظ ویژگی‌ها در عامل قدرت اتفاق نیفتاده، ولی بعضی از عملکردها ممکنه دچار مشکل بشه. بعضی از عوامل بیرونی باعث بشه که کارایی لازم و کارآمدی لازم رو عامل قدرت نداشته باشه. این یک مرحله است. یک بار نه، ویژگی ها رو از دست میده. توانمندی خودش رو داره از دست میده و اون ویژگی هایی که قرآن کریم در نظر داره دیگه نداره. این دو رو به نظر من باید از هم تفکیک کنیم. به عبارت دیگر سازوکارهایی که برای بیان اعتراض ها در نظر گرفته شده، این سازوکارها از سنخ سازوکارهای مسالمت آمیزه و به عبارت دیگر نمیشه یک بی‌نظمی و یا یک خشونتی رو در جامعه ایجاد کرد برای اینکه اون کار ویژه های اصلی یا ویژگی هایی که عاملان قدرت دارن از دست رفته است. این البته خب این بحث حقوق اساسی میخواد، سازوکارهای حقوقی میخواد و معمولا قانون اساسی در هر جامعه ای مشخص میکنه که سازوکارهای مشروع و برحق و یا قانونی در این خصوص چیست. میخوام بگم یه مقدار بحث از بحثای فقهی باید کشیده بشه بحثای حقوقی و سازوکار حقوقی براش تعریف بشه که در چه صورت مردم میتونن.
خیلی هم مشخص نیست، یعنی به این صورت بگیم اگر کسی الان یکی از عوامل را از دست داد، تنها نسخه مقابل او شورش یعنی. یا
و یه نکته دیگه اجازه فرمایید اینجا اشاره بکنم، اون کسانی که در روی کار آمدن عامل قدرت نقش دارن، حالا یا مردم یا به نمایندگی از مردم، معمولا نقش نظارتی رو هم پیدا میکنن و سازوکارهایی براش در نظر گرفته میشود که اون نهادها بتوانن با نظارت حقوقی و قانونی جلوی مثلا تخلف رو یا موارد از این قبیل رو بگیرن.
بسیار ممنون آقای دکتر میرحمدی. من میخوام به رکن سوم بپردازم و بحث اهداف. آیا اهداف هم در اون مشروعیت بخشی نقش دارند و اگر نقش دارند چه جور اهدافی از دیدگاه قرآن پذیرفته است برای عامل قدرت یا برای کل قدرت؟
اهداف قطعا تاثیرگذار هست بر بحث مشروعیت و اگر امام حق بود به تعبیر قرآن کریم، اهداف حقی رو دنبال میکنه، بر مدار حق حرکت میکنه اعمال قدرتش. اما اگر نه، امام باطل بود و کسی بود که عامل قدرت باطل محسوب میشد، قطعا از مدار حق عبور میکنه و عبور کردن از مدار حق به معنای اینه که اهدافی رو دنبال میکنه که در چارچوب حق و مسیر هدایت نیست.
خود این اهداف قابل احصا دستیابی هست در
قرآن کریم در دو دسته این اهداف رو بیان کرده. هم میتونیم ما اهداف مادی و هم اهداف معنوی رو تشخیص بدیم، یا اهدافی که بیشتر جنبه رفاهی و امور مربوط به زندگی جمعی میشه و هم فراتر یک امر متعالی رو دنبال میکنه. از جمله اهداف مادی من میتونم به برقراری امنیت، یکی از مهمترین اهداف قدرت، اشاره کنم. در آیه 55 از سوره نور هست که خداوند اونجا یک به عنوان یک وعده ازش یاد میکنه، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خداوند چنین وعده‌ای داره که چه افرادی رو روی زمین حاکم میکنه و استخلاف رو اینجا مطرح میکنه، برای اونها یه تمکنی رو ایجاد میکنه و بعد از اینکه تمکن ایجاد کرد دنبالش و لا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف و واهمه و وحشت و مواس از این قبیل یک امنیتی رو در جامعه.
اولین ثمره اون استخلاف اون تمکن امنیت
میشه. امنیت دومیش برقراری عدالت است. چون فرصت کمه من مجبورم تیتوار عرض بکنم، در آیه 58 از سوره نساء بحث عدالت رو مطرح میکنه که به عنوان یک مأموریت، مثلا در آیه 15 از سوره شورا مأموریت پیامبر رو به عنوان امرت لعدل بینکم به عنوان یک مأموریت ازش یاد میکنه که هدف برقراری عدالت هست. و یا عدالت در قضاوت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اونجا عدالت رو از این زاویه مورد توجه قرار میده. یک جا دیگه به همه مؤمنان خطاب میکنه که شما وقتی در مسند قدرت قرار میگیرید قوامین بالقسط باشید، تعبیر قوامین بالقسط به کار برده. و یا اون هدف رسالت پیامبر رو که به عنوان عامل قدرت هست، لیقوم الناس بالقسط، معرفی میکنه. بنابراین در آیات متعددی هست که عدالت رو یکی از اهداف ذکر میکنه. یکی دیگه از اهداف بسیار مهمی که قرآن روش تاکید میکنه بس اصلاح و رفتار اصلاحی داشتن. از نقطه مقابلش با دلیل اهمیت قرآن کریم استفاده میکنه، پرهیز از رفتار فسادانگیز و مفسد و استکباری. در آیات بسیار متعددی مثل آیه 15 از سوره فصلت، آیه 205 از سوره بقره، مثلا به این آیه اگر اشاره بکنم، و اذا تولا سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، وقتی تولا پیدا میکنن یعنی قدرت و تمکنی پیدا میکنن و میتونن اعمال قدرت بکنن، دنبال فساد ارضی روی زمین هستن
یا هلاکت
هر سو نسل میانجامد. و بعد میفرماید والله لا يحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نداره. پس نقطه مقابلش
ناظر به این معنای فساد، معنای اصلاح هم فهمیده خواهد شد.
بله، آیه 151 تا 152 سوره شعرا هم که من اشاره کردم، ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. لا يصلحون هم کنارش آورده که نقطه مقابل این افساد اصلاحی
نداره.
بله، اینا مجموعه اهدافی است. حالا من بعضی از اینها رو اشاره کردم، اما اهداف معنوی هم در بحث عامل قدرت مهم هست که به دو مورد حداقل من اشاره بکنم.
آقای دکتر، قبل از اینکه به این اهداف معنوی برسیم، 5 دقیقه هم تو پایین گفتگو وقت داریم. مسائل مادی، رفاه مادی، نمیدونم توسعه در سفره، برکاتی که انسان ها استفاده میکنن، جز اهداف بیان شده در قرآن هست یا نه؟ یعنی این توسعه مادی در حقیقت.
بله، جز اهداف محسوب میشه، ولی زیر مجموعی از اهداف کلانی است که من اشاره کردم. یعنی یه بار شما در سطح خرد نگاه میکنید، در سطح کلان. در سطح کلان اگر این سه هدف کلان، امنیت، عدالت و اصلاح، اتفاق بیفته، قطعا به دنبالش اهداف خردی مانند رفاه، مانند گشایش در زندگی و رونق در کسب و کار و مواسی از این قبیل اتفاق میفته. همونطوری که مستحضرید، تا زمانی که امنیت برقرار نشود، رسیدن به اون اهداف امکان پذیر نیست. یکی از شرایط اساسی تأمین منافع اقتصادی و گشایش در زندگی وجود امنیت است. عدالت هم همینطور. عدالت هم یکی از مهمترین عواملی هست که میتونه موجب رونق اقتصادی، موجب در واقع رفاه اقتصادی در جامعه بشه. و مهمتر از باز در کنار اون، بحث خود عملکرد و رفتار عاملان قدرت است که رویکرد اصلاحی داشته باشن یا نه. اگر خود اونها تبدیل بشن به عوامل فساد، قطعا دیگه خروجش
اقتصادی ناظر به اونها اتفاق خواهد افتاد. عوامل اهداف معنوی رو اگر که
دو هدف رو میتونیم به عنوان باز اهداف کلان نگاه کنیم. یکیش تحقق اراده الهی است. چون انسان عامل قدرت، این قدرت رو به امانت از ناحیه خداوند دریافت کرده است، پس باید تحقق بخش اراده الهی روی زمین باشه که در آیه 41 از سوره حج سه شاخص رو به عنوان سه شاخص بیان کرده. الذين ان مكنناهم في الارض، اگر این تمکن رو پیدا بکنن، قدرت پیدا بکنن، سه کار انجام میدن: اقام الصلاة، نماز شاخص امر عبادت، و آتوا الزکات، زکات شاخص در واقع اون اقتصاد اسلامی، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر هم شاخص امر اجتماعی است که در حوزه زندگی اجتماعی مهمترین عبادت و فریضه،
سگانه عبادی، اقتصادی و اجتماعی.
در این آیه بهش اشاره کرده که اگر این سه اتفاق بیفته، یعنی اراده خدا روی زمین محقق شده است. این یکی از اهداف. و در بحث امامت و تعریف امامت در قرآن کریم هم باز یه هدایت کلانی که ناظر به جایگاه قرآن کریم است که بحث هدایت رو میتونیم ذکر کنیم. آیه 73 از سوره انبیا: و جعلناکم ائمه یهدون به امرنا. اگر امام میشوید در جامعه، اگر نقش اثرگذاری و تاثیرگذاری رو زندگی مردم پیدا میکنید، باید یهدون به امرنا باشه. به امر الهی هدایت کنید. هدایتگری مهمترین هدفی است که از ناحیه اعمال قدرت وجود داره. یعنی قدرت برای هدایت است. مهمترین هدف معنوی اعمال قدرت توسط عامل قدرت بنابراین میشه هدایت. پس هم تحقق اراده الهی و هم هدایتگری که در راستای اراده الهی است، عنوان مهمترین اهداف معنوی قدرت در قرآن کریم میشه ذکر کرد.
بسیار ممنون آقای دکتر. من نتیجه این بحث رو میخوام به شما در قالب یک پرسش مطرح بکنم نسبت به پیش‌فرضی که وجود داره. در خیلی کوتاه اگر بتونیم جواب بدیم، گاهی گفته میشود که قدرت در نگاه قرآن کلن امر مذمومی است و امری است که از اون نهی شده و برحذر داشته شده. آیا با توجه به این منظومه، این مبادی و این تعاریف و برداشت‌های از قرآن که شما گفتید، این گزاره رو میشود پذیرفت که قدرت امر مذمومی است و باید انسان‌ها از اون به شدت دور باشند یا خیر؟
نه، این بستگی داره به اینکه قدرت از چه منشأی برخوردار باشه. قرآن کریم قدرت رو که منشأ الهی براش در نظر میگیره و هر گونه قدرتی رو به خداوند نسبت میدهد، بنابراین قدرت مذموم نیست. بلکه قدرت بتونه یه اهداف متعالی رو هم دنبال بکنه و تحقق ببخشه. اما اگر این قدرت توسط امام باطل یا به تعبیر دیگر توسط اون عامل قدرتی که مشروعیت نداره بخواد در جامعه پیاده شود، این قدرت میتونه فساد آمیز باشه. پس نمیتونه بگیم قدرت مطلقا مذمومه، قدرت مطلقا فساد آور است، اما قدرت میتواند فساد آور باشه.
طالب قدرت هم باید نگاه بکنه ببینه خودش این ویژگی ها رو
داره یا نداره. یعنی در واقع یکی از شرایطی که قدرت به فساد می انجامد این است که اون شرایط رو نداشته باشه عامل قدرت، و دوم عمل کردی که عامل قدرت داره در راستای اهدافی که قدرت قرآن کریم براش ترسیم میکنه حرکت میکنه یا نمیکنه. این دو عامل اساسی است که میتونه قدرت رو تبدیل بکنه به یک عامل فساد آور، یا نه نقطه مقابلش که قدرت نه تنها فساد نمیاره بلکه میتواند منافع بسیار مهمی هم برای جامعه داشته باشه.
بسیار ممنونم از شما بینندگان عزیز برنامه سوره، هم کمال تشکر رو دارم. در این ایام از شما التماس دعا داریم، ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. یوسف علی میرشکاک برای ما از امام خواهد خواند. موفق باشید و سربلند.
باید همه شما و همه ما با چشم‌های باز، دل‌های روشن به این توطئه‌ها نظر بکنیم و این توطئه‌ها را بشکنیم. و باز همه ما باید همان نیرو را صرف بکنیم، خدمت بکنیم، آن هم اول خدمت به مستضعفین، اول خدمت به زاغ‌نشین‌ها، اینهایی که ما مرهون آنها هستیم در پیش برده این نهضت، این طبقه ای که از همه چیز محرومند. و شما الان گفتید که آب وقتی میخواستند ببرند از چه قدرها متر راه میبردند، شلنگ میکشیدند، و محله شلنگ آباد شما گفتید که هست. برای اینها باید همه کار بکنند، همه دست به هم بدهند که خانه برای اینها درست بشود. چرا باید در زمستان یک آیله زیر چادر؟ خوب می دانید زیر چادر سرمایه اینجا نمی تواند جوابش بدهد. اینها هیچ زندگی ندارند، ثروتمندها به داد اینها برسند. اینها ننشینند آن طرف و بگویند که دولت بدهد. دولت هم باید بکند، همه باید انجام وظیفه بکنند. چرا نشستید تا هم جنس ها، هم دین های شما، هم کشورهای شما در این زاغه ها زندگی بکنند؟ با آن وضع فلاکت بار زندگی می کنند. به داد اینها برسید آقا، نباید حالا مثل آن وقت باشد. یک دست آن بالاها بنشینند و تفریح بکنند و پایشان را روی هم بیندازند و لم بدهند و مبلهای گران قیمت و بخندند به این جمعیت های زحمت کش. ما همه باید با هم باشیم. مملکت از خودتان است، همه بچه این مملکت هستید. پس چرا یکی به آن طرف می کشد، یکی به این طرف می کشد؟ آقا چرا یک دسته تبلیغان طرفی ها را می کند، کفی ها را می کند، یک عده تبلیغ راستی ها را می کند؟ مگر خودتان آدم نیستید؟ برای خودتان کار بکنید، برای این مملکت، برای این ملت، برای این بیچاره ها کار بکنید، کارشکنی لااقل نکنید. قرآن برای آدم سازی آمده. خدا ما را آشنا کند به قرآن کریم و به شما انشاءالله توفیق بدهد. از خدمتهای شما من متشکرم. اجرش با خداست، خدا با شماست و انشاءالله موفق و مؤید باشید.